أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تهذیب روح و اخلاق در قرآن کریم بود. یکی از اصول و مبانی بحث اخلاق که از یک نظر به فلسفه اخلاق برمیگردد این است که آیا اصلا خلق تغییر پذیر است یا مانند خلق تغییر ناپذیر. اگر اخلاق تغییر ناپذیر بود، علوم اخلاقی و اعمال و فنون اخلاقی به هدر خواهد رفت، هیچ سودی ندارد. و اگر اخلاق و اوصاف نفسانی تغییر پذیر است، فن اخلاق کارایی دارد مانند فنون دیگر. در نوبت قبل تا حدودی اشاره شد که خلق مانند خلق نیست که تغییر ناپذیر باشد. یعنی یک انسان سفید پوست نمیتواند رنگین پوست بشود، یا یک انسان رنگین پوست نمیتواند با دستورالعمل سفید پوست بشود، یک انسان بلند قامت نمیتواند کوتاه قامت بشود، و یک انسان کوتاه قامت نمیتواند بلند اندام بشود. ولی خلق کاملا قابل تغییر است. یک انسان عادل میتواند ظالم بشود و یک ظالم میتواند عادل بشود. یک جاهل میتواند عالم بشود. یک فاسق میتواند توبه کند و مطیع بشود و یک متمرد به صورت مطیع درآید و مانند آن. تا حدودی شواهدی بر امکان تغییر اخلاق ارائه شد. مهمترین نمونه برای امکان تغییر اخلاق جریان بعثت و نزول وحی است. خود وحی که پایگاه اساسیش تزکیه نفوس و تهذیب اخلاق است، مبتنی بر صلاحیت اخلاق برای دگرگونی است. اگر اخلاق دگرگون نشود، اساس نزول وحی که تهذیب و تزکیه است لغو و عاطل خواهد. پس انبیا علیهم السلام برای این آمدند که چون اخلاق تغییر پذیر است، اونها سعی کنند در مسیر صحیح اخلاق را عوض کنند. طاغوتیان در این تلاشند که نفوس مردم را در راه باطل متغیر و متحول کنند. پس مهمترین نشانه برای تغییر پذیری اخلاق همون نزول وحی به بعثت انبیا است که متن این کار دلیل صلاحیت اخلاق برای تغییر و تحویل است. گذشته از اینکه در دستورالعمل‌های وحی آسمانی جریان تغییر اخلاق به صورت روشن ظهور کرده است، آیات قرآن کریم در این زمینه چند طایف است. بعضی از طوایف آیات مصداق تغییر اخلاق را عنوان می کند، ولی عنوان تغییر را طرح نمی کند. بعضی از آیات گذشته از اینکه مصداق تغییر را گوشزد می کنند، عنوان تغییر اخلاق را هم تذکر می دهند. اما اون بخش اول آیات فراوان است، نیازی به شمارش نیست، چون نوع آیاتی که دستور اطاعت می‌دهد، دستور توبه می‌دهد، دستور تقوا می‌دهد، دستور عدل می‌دهد، یعنی شما اخلاقتون را عوض کنید. اعدلوا و اقربوا للتقوا، اتقوا الله ما استطعتم و اتقوا الله حق تقاته، و صدها دستورالعمل اخلاقی دیگر نشانه آن است که اگر این را ندارید فراهم بکنید و اگر دارید نگذارید عوض بشود، در تداوم اون بکوشید. اما بخش دوم آیات که گذشته از اینکه دستورالعمل اخلاقی را به همراه دارد، عنوان تغییر را هم در متن این قانون گوشزد کرده است، آیه سوره مبارکه انفال هست، آیه سوره مبارکه رعد هست و مانند آن. در سوره مبارکه انفال فرمود ذالک و ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. یعنی ذات اقدس اله نعمتش تفضل هست، ممکن است کسی به جایی نرسد ولی خدا به او انعام بکند و نعمت برساند. نعمت بر اساس استحقاق نیست، روی تفضل و لطف است، ولی کیفر بر اثر استحقاق است. یقینا ممکن نیست ذات اقدس اله بیگناهی را کیفر کند، ولی ممکن است خداوند تفضلا کسی را متنعم بکند. تغییر نعمت سبب طلب می کند، ولی تغییر نعمت سبب طلب نمی کند. سببش همون لطف و رحمت الهی است، نه یعنی کار بی سبب است، چون ممکن نیست کاری بدون سبب رخ بدهد، این مستحیل است. ولی گاهی سبب لطف اله است، گاهی استحقاق فقابل زمینه قبول را هم فراهم می کند. در این دو بخشی که در سوره مبارکه انفال و سوره رعد آمده است، فرمود نعمت را خدا ممکن است ابتداعا اعطا کند، ولی سلب نعمت ممکن نیست مگر اینکه متنعم ها حق ولی نعمت را پاس ندارند و نعمت را بیجا صرف بکنند. اگر نعمت را بیجا صرف کردند، حق نعمت را ندانستند و منعم را سپاس گذار نبودند، حق ولی نعمت را رعایت نکردند، در این گونه از موارد ذات اقدس اله نعمت را تغییر میدهد. ذالک به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیر ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. یعنی خداوند نعمتی را که داد هرگز نمیگیرد یا کم نمی کند، دگرگون نمی کند، تحویل نمی دهد، تغییری در انعام روا نمی دارد مگر اینکه افراد اونچه را که در درون اونهاست عوض بکنند. اگر اخلاقشون را عوض کردن، شاکر بودن حالا کفران نعمت کنن، متواضع بودن حالا بشن متکبر و مستکبر، سخی بودن حالا بشن بخیل، و مطعم بودن حالا ترک اطعام کنن و مانند آن، اگر این نعمت ها را پاس نداشتن و اوصاف نفسانیشون را دگرگون کرده اند، ذات اقدس اله هم مسیر نعمت را بر می گرداند. و خداوند هم سمیع است، هم علیم، هم شنواست، حرفها را می شنود و هم آگاه است، از درون با خبر است که منطق افراد چیست، چون او سمیع است، و راز و نهان افراد چیست، چون او علیم است. می داند چه فرد یا جامعه اخلاقشون عوض کردن و اوصاف نفسانیشون را دگرگون کردن و چه فرد یا جامعه اخلاقشون و اوصاف نفسانیشون را دگرگون نکردن. این به عنوان یک سنت الهی ذکر شده است، یعنی هرگز ذات اقدس اله سنتش بر این است که نعمت را که به فرد یا گروهی داده است از اونها نمی گیرد مگر اینکه فرد یا گروه در اوصاف نفسانیشون تغییری ایجاد کنند. در سوره مبارکه رعد همین مطلب به لسان دیگر بیان شده است، فمن له معقبات من بین یدیه یحفظونه من خلفه یحفظونه من امر الله و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. فرمود اگر خداوند بخواهد کسانی را حفظ بکند، شخصی را حفظ بکند، چیزی را حفظ بکند، مأموران الهی همه اطراف اون شی یا اون شخص را احاطه کرده اند له معقبات که یحفظونه من امر الله، من بین یدیه و من خلفی یحفظونه من امر الله. اونگاه فرمود اگر خداوند نعمتی را به قومی اعطا کرده است، هرگز اون نعمت را تغییر نمیدهد مگر اینکه اون قوم مسیر اخلاقیشون را دگرگون کنند. لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. جامعه این چین است، برای قوم، ملت و جامعه حساب روشنی باز کرده است. ممکن است فردی که در جامعه زندگی می کند اخلاقش رو عوض بکند، ولی مادامی که جامعه صالحند، ذات اقدس اله نعمت را از اون جامعه نمی گیرد. این هم یک مزید لطف الهی است. یعنی در اینجا دو مطلب است. مطلب اول این است که اعطای الهی ابتدایی است، نعم ابتدا، که در صحیفه نورانیه امام سجاد سلام الله علیه آمده است که همه نعمت های تو ابتدایی است، و منن و کب تدا و نعم و کب تدا و مانندان. گرچه در اون گونه از مواردی که انسان کاری کرده است و به حسب ظاهر استحقاق دریافت نعمتی را دارد، این استحقاق هم مسبوق به لطف الهی او الهی است. یعنی توفیق این کار را، هدایت این کار را، جذب و گرایش این کار را خدا اعطا کرده است بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله. بنابراین هر کار خیلی که انسان انجام داد و استحقاق دریافت نعمتی را دارد، نباید بگوید انما اوتیتو علی علم. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که اگر کسی سالهای متمادی رنجی کشید و چیزی به دست آورد، حالا یا علمی آموخت یا مالی اندوخت، نباید بگوید من خودم زحمت کشیدم عالم یا مالک شدم. باید بگوید ذالک من فضل الله، هر چه یافت، چه علم چه غیر علم، هر کمالی نصیب او شد، باید در همه حالات بگوید ذالک من فضل الله. لیبلونی اشکر و ام اکفر. نباید بگوید انما اوتیتو علی علم عندی، وگرنه این حرف حرف قارون است. پس یک مطلب در این است که این است که هر نعمتی را که ذات اقدس اله اعطا کرده است ابتدایی است، که منن و کبتدا و نعم و کبتدا. مطلب دیگر آن است که به استناد همین مطلب اول، اگر کسی رنج و تلاش و کوششی کرد و استحقاق دریافت نعمت جدید شد، نباید در اون سیر علمی از وسط جریان شروع کند، باید آغاز جریان را ببیند. نباید بگوید من کار کردم به اینجا رسیدم، باید بگوید لطف حق مرا وادار کرد، نصیبم شد، توفیق الهی فراسوی من نصب شد که من به این راه افتادم، در حقیقت او مرا به این راه راهنمایی کرده است. آیه سوره مبارک نحل فراموشش نشود و ما بکن من نعمت فمن الله. رو استناد آیه سوره نحل، بیان امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در صحیفه سجادیه روشن می شود که نعم و کب تدا و منن و کب تدا، یعنی ابتدا، یعنی هر چرا که تو مرحمت میکنی امر ابتدایی است، به عنوان کیفر و پاداش نیست. اگرچه در قرآن کریم به صورت جزا یاد شده است، اما این تعبیر جزا هم تشویقی است. مثل اون ولی نعمتی که به کودکش میگوید این مقدار جایزه را بگیر، این مقدار لوازم و تحریر را بگیر و درس بخوان، و اگر درس خوندی و حرف معلم و مربی را گوش داده ای، یه پاداش دیگری هم دریافت میکنی. که اگر این کودک حرف معلم را گوش داد و حرف مربی در او اثر کرد و چیز تازه فهمید، ولی نعمت او به او جایزه جدید اعطا میکند. ولی وقتی کودک کار خود را میبیند، کودکانه داوری میکند، میگوید من درس خوندم و جایزه گرفتم. ولی وقتی بالا آمد، یک انسان فرزانه شد، عاقلانه کار خود را بررسی میکند، میگوید ولی نعمت من در همه مراحل کمک من بود، تشویقم کرد، تأییدم کرد، راهنماییم کرد، وسائلم را فراهم کرد، حتی در اون مراحل نهایی تشویقم کرد و بعد از فراگیری علم جایزه هم داد که تشویق مجدد است. همه اینها را نعمتهای ابتدایی می داند، نه نعمتهای پاداشی. در بیان امام سجاد صلوات الله و سلام علیه آمده است که منن و کبتدا، نعم و کبتدا. گرچه تمام کارهای ذات اقدس اله روی این تحلیل ابتدایی است، اما اگرچه اونچه خداوند بر اساس همین فضل چیزی را به کسی داد، به یک جامعه خیری داد، اون مطلب دومی که باید عرض می شد این است: اگر به جامعه خیری داد، افراد در این جامعه از اون خیر متنعم شدند، یک فرد یا دو فرد آلوده شدند، پلید شدند، باز خدا نعمت را از جامعه سلب نمی کند. یک همچه تهدید و وعیدی در قرآن نیامده که اگر چنون چه ما به جامعه ای و یک امتی خیری دادیم، بعضی از افراد اون امت و جامعه تن به تباهی در دادن، ما نعمت را از اون جامعه می گیریم. یه همچه وعیدی هم نیست، بلکه تنها وعید این است اگر کل جامعه و اساس جامعه دگرگون شد، اونگاه مسیر نعمت هم برمی گرده. از اینجا ما سه مطلب را فرا می گیریم. مطلب اول این است که نعمت های خدا ابتدایی است. ممکن است به عنوان آزمایش یا احسان های دیگر ذات اقدس اله نعمتی را به کسی مرحمت کند. دوم این که اگر نعمتی را به جامعه مرحمت کرد، یک امتی را متنعم کرد، بعضی از افراد اون امت ناسپاس در آمدن، باز ذات اقدس اله همچنان نعمت خود را ادامه می دهد و از اون جامعه سلب نمی کند. سوم آن است که اگر مسیر کل جامعه عوض شد، خود قوم عوض شدن، خود امت دگرگون شدن، اونگاه تهدید الهی این است که ما نعمت را بر می گردانیم. پس اگر یک فاسدی در جامعه صالحی به سر بود، رهین ملت صالحان اون جامعه است. علی ای حال در سوره مبارکه رعد هم این مضمون هست که له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، و اینکه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. ضمن اینکه اون تشویق را و اون وعده را افاده کرده است، این وعید تلخ را هم گوشزد کرده است. فرمود اگر قوم مسیر اخلاقیشون را عوض کردن، مسیر نعمت هم عوض می شود، اونگاه نعمت دامنگیر این قوم خواهد شد. و اگر نعمت دامنگیر این قوم شده است، هیچ عاملی برای رد کیفر الهی وجود ندارد، به صورت نفی جنس کرده است. فلا مرد لهو، چرا؟ برای اینکه و ما لهم من دونه من وال، والی به سرپرست و قیم و قیوم غیر از خدا نیست. اگر جامعه والی و قیوم غیر از خدا نداشت، نه می توان نعمت را از غیر خدا توقع داشت و نمی توان رفع نعمت و عذاب را از غیر خدا توقع داشت. و ما لهم من دونه من وال. این هم آیه سوره رعد که نشانه تغییر پذیری اوصاف نفسانی است. در سوره مبارکه زمر آیه هست که مسئله تغییر پذیری اوصاف نفسانی را در بر دارد، اما به صراحت آیه سوره انفال و سوره رعد نیست. فرمود یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. فرمود کسانی که بر جانتون ستم کردید، اسراف کردید، هر مسرفی اولین اسرافش بر جان خود اوست، چه اینکه هر ظالمی اولین ستمش بر جان خود اوست. ولکن انفسهم یظلمون و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون و ما رندون. هر اسرافی اولین ثمره تلخش متوجه جان خود اوست. اسراف نه تنها در این است که انسان نعمتهای بیرونی را بیجا صرف بکند، بلکه نعمتهای درونی را بیجا صرف کرده است. اولین لحظه ای که این مطلب در فکر او خطور کرد که فلون گناه را انجام بدهد، همین اولین قدم قبل از ارتکاب گناه، اسراف در نفسش پیدا شده است. یعنی این پدیده فکری و علمی را بیجا مصرف کرده است. به این پدیده عملی را که عزم و اراده است بی جا مصرف کرده است. هم نیروی دانش و اندیشه را بی جا صرف کرد، هم نیروی اراده و تصمیم را بی جا صرف کرده است. این می شود اسراف. قبل از دست به خارج زدن اسرافی است در صحنه نفس. گذشته از اینکه هر عملی هم که انجام بدهد اولین آسیبش دامنگیر خود انسان خواهد شد. اونگاه فرمود وقتی که به جان خودتون اسراف کردید ناامید نباشید، چون درهای رحمت همواره باز است. بعد فرمود انیبو الارم بکن و اصل موله. این انابه و تسلیم شدن یه تغییری است در صحنه نفس. پس اول اسراف بر نفس است، نفس غیر مصرف را مصرف کردن، بعد تحول دیگری است در نفس که نفس مصرف و مصرف را منیب و تائب و مطیع کردن. این می شود تحول دو جانبه در نفس. پس بنابراین بسیاری از آیات نشانه آن است که اخلاق تغییر پذیر است و تحول در اخلاق و اوصاف جامعه راه دارد. مطلب دیگر آن است که این تغییر یا سخت است یا آسان، ولی تغییر هست. چه این که طی راه هم یا سخت است یا آسان، این دو مطلب با هم ارتباط دارند. یکی این که تغییر، اصل تغییر گاهی سخت است گاهی آسان. مطلب دیگر این که طی راه گاهی سخت است گاهی آسان. منشأ سختی یا آسانی این است که اگر یک وصفی به صورت حال نباشد، به صورت ملکه باشد، در دل رسوخ کرده باشد، تغییرش سخت است. و اگر رسوخ کرده باشد ادامه راه مناسب با او سهل است، چون تغییر در او سخت. هر دو مطلب به رسوخ یک وصف نفسانی وابسته است. در اوائل امر همون طوری که علم فراگیریش ثابت است، آسان است و میماند، مسائل اخلاق هم همین طور است، سهل است. یعنی کودکان را متخلق کردن سهل است، چون مسائل اخلاقی هم با فطرت اینها سازگار است، هم ضد اخلاق و ارزش برای اینها در جان اینها جا پیدا نکرده است. ولی اگر چنونچه یک خلق نفسانی در دراز مدت به صورت ملکه در آمده است، طی راه مناسب با اون ملکه آسان است، ولی تغییر او سخت است. این دو مطلب را قرآن کریم در دو بخش از آیات روشن کرد. مطلب اول آن است که هر کسی خلق و عقیده و ملکه‌ای دارد، طی راهی که در خور همون عقیده است برای او مناسب است. مطلب دیگر آن است که اگر یه خلقی و ملکه‌ای برای کسی پیدا شده است، تغییرش دشوار است. اما مطلب اول فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. یعنی عاقبت انسان یا یسر است یا عسر، پایان کار یا سهل است یا سخت. پایان کار مؤمنین سهل است، قیام برزخ مرگ برای اینا آسان است، قیام برزخ برای اینا آسان است، قیامت برای اینا آسان است، حساب اینها سهل است. اینها با حساب یسیر و آسان محاسبه می شوند و مانندن حسابا یسیر. و کسانی که بیراه رفته اند، مرگ برای اینها دشوار است، برزخ برای اینها دشوار است، اصل صحنه قیامت دشوار است، در جهنم هم تو دشوارن که ان یوم من علی الکافرین عسیر غیر یسیر. این وصف تأکیدی است، یعنی سخت است و آسان نیست. عسیر اسرت دارد و یسیر نیست. قهرن برای مؤمنین یسیر غیر عسیر، یعنی آسان است و سخت نیست. در اینجا فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اگر کسی اهل تصدیق بود، معارف دینی و حقایق و عقاید دینی را به خوبی تصدیق کرد، اولا و اهل جود و بخشش بود و اهل اعطا و احسان و ایثار بود. اما من اعطا و تقا و در همه این کارها با تقوا و پرهیز بود، از گناه پروا داشت، از تمرد در برابر حق پروا داشت. ما طی راه خوب را و عاقبت سهل را برای او آسان میکنیم. و سنو یسره لیلیسرا للعاقبت الیسرا للخصلت الیسرا للصفت الیسرا و ماننده اون، که پایان کار او آسان است. ما او را در طی راه پایان آسان موفق میکنیم که به آسانی این راه را طی میکند. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسره للعسرا. اما اگر کسی اهل تصدیق و باور نبود، معارف دین را معاذ الله تکذیب کرده است، اهل احسان و ایثار و اعطا و سخا وجود نبود، اهل بخل بود، حقوق مالی خود را تأدیه نکرد، اون چه بر او واجب بود ادا نکرده است و کذب بالحسنا و مستکبرانه و مستغنیانه خود را بی نیاز دیده است، فسن یسره للعسرا. ما او را برای انجام رذایل و معاصی و سیئات اخلاقی که پایان کارش عاقبت تلخ است خیلی آسان و سهل قرار میدیم. یعنی او با آسانی دیگر گناه میکند، بدون حراس و بدون پروا دست به گناه دراز میکند، خیلی با آسانی دروغ میگوید. این کیفر الهی است که دامنگیر او شده است. پس اگر وصفی برای کسی ملکه شد و خلق در آمد، اون کارهای مناسب با این خلق را به طور آسانی انجام میدهد. و اما اگر خواست تغییر بدهد سخت است. اون رو در سوره مبارکه حدید بیان کرده است. فرمود الم یعلن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب طال عليهم الامد فقست قلوبهم. فرمود مؤمنین، خطاب به مؤمن است، درباره مؤمن است که جریان فضیل ایاز را هم در همین زمینه نقل میکنند. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یعنی اونها که یک رده ایمانی، یک رگه ایمانی، یک راه ضعیفی از ایمان را طی کرده اند، هنوز وقت اون نرسیده است که قلبشون خاشع بشود و به نام خدا بتپد و بلرزد، خشوع در قلب پیدا کند. اگر در پیشگاه خدا خاضع و خاشع بودن، چون هو معکم اینما کنتم، همیشه خاشع و خاضع، چون همیشه خاشع و خاضع در برابر ذات اقدس اله، غیر خدا هرچه است در پیشگاه اینا کوچک است، در برابر غیر خدا خضوعی نمی کنند. وقتی در برابر غیر خدا خضوعی نکردن، چیزی از حطام دنیا برای اینها عظیم و بزرگ نیست. اگر از در سن و سال است که مقداری از سالتون گذشت و اگر مسئله آزمون و تجربه است که خیلی از تجارب را اندوخته و آموختی و اگر گذشت روزگار هاست که خیلی ها را مشاهده کردی، چون انسان آیندهش روشن نیست، همیشه گذشته بیش از آینده است. اگر کسی بداند که چند سال بعد زنده است، او یه حساب دیگری دارد. اما هیچ کس که نمی‌داند. و ما تدری نفسون به ای ارزنتمو، چون که ما تدری نفسون مازا تکسب و قدا، فردا چه کار است نمی‌داند. اون که میگوید چه فردا برایت بلند آفتاب، یک سخنی است که در حد یک امید گفته است، وگرنه هیچ کس نمی‌داند که فردا چه کار است. پس هر کسی وقتی تحلیل می‌کند، گذشتش بیش از آینده اوست. می‌گوید من الان 20 سال را گذروندم، اما 20 دقیقه معلوم نیست بمانم، 20 ساعت معلوم نیست بمانم، 20 روز معلوم نیست بمانم. و اگر کسی عمر درازی را پشت سر گذاشت، او به طریق روشنی میتواند بگوید و من قسمت مهم زندگی را پشت سر گذاشتم، معلوم نیست چند سباهی به سر ببرم. لذا این آیه سوره مبارکه حدید همواره زنده و تازه است. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و نزل من الحق. فرمود هنوز وقت اون نرسیده است. یه عده آنا اللیل و النهار به یاد حق هست. یک عده میگن هنوز اون اناب و اون وقت نرسیده است که انسان بگوید بس است و برگردد و قلبش در برابر خدا خاضع و خاشع باشد. اون چرا که خدا نازل کرده است، اعم از قرآن و حدیث قدسی و روایاتی که به اسمت اهل بیت طهارت و اسمت الهام شده است و همچنین اون چی که بر انبیا و اولیای سلف علیهم السلام نازل شده است، انسان در برابر همه اونها باید خاضع و خاشع باشد. فرمود این کار را بکنید، وگرنه مثل کسانی که خواهد شد که اگر یک وصف نفسانی برای اونها در دراز مدت به صورت خلق و ملکه نفسانی در بیاید، قلب اینها قسی می شود. قلب قسی دیر بر می گردد. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. با فای تفری فرمود قساوت قلب در اثر گناه طولانی است. اگر یک وصفی طول بکشد و یک صفتی درازا داشته باشد و به درازا بکشد، قسی می شود. وقتی قلب قسی شد، اونگاه تغییر سخت است، نممتنه. فمود فتال علیه مر امد و فقصد قروب هم. اونگاه سمیع و علیم بودن خدا و اوصاف نفسانی خدا هم در زیل آیه مطرح است. در آیه دیگر فرمود ناامید نباشید، حتی اونها که قلبشون قسی است ناامید نباشد، چون تغییر ممکن است. و علم ان الله یحیی الارض بعد موتها. بدانید که خدا زمین مرده را زنده می کند، زمینه مرده را هم زنده می کند. این یکی از مصادیق بارز این آیه مبارکه، همون جریان ظهور ولی از ارواح نافدا هست که به عنوان یک حدیث زیل همین آیه آمده است که جامعه مرده را ذات اقدس اله به وسیله ظهور کسی که مظهر قسط و عدل اله است زنده می کند. و علمو ان الله یحیی الارض بعد موتها ان ذلک علی الله کذاب ان الله علی ذلک قدیر و مانند آن. یعنی اونهایی هم که در اثر طولانی شدن یک سلسله اوصاف نفسانی قلبشون قسی شد، ناامید نباشند، مثل اینکه زمین مرده را خدا به باران رحمت دوباره زنده می کند. و اشرقت الارض به نور ربها خواهد شد، زمین را هم خدا زنده می کند. اون وقتی را که بعد ما ملعت ظلمن و جورا ولی از ارواح نافدا یمنعها عدلا و قسطا. بنابراین هر تغییری ممکن هست، منتها در بعض از موارد سهل است، در بعض از موارد سخت. از این جهت جهاد مطرح شده است. اونجا که سهل است جهاد خیلی ضعیف است، اونجا که سخت است جهاد خیلی قوی است. تا آخرین لحظه مسئله مجاهدت، مسئله جهاد مطرح است. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، که در پایان سوره عنکبوت هست، از همین باب است. اصولا سوره مبارکه عنکبوت صدر و ذیلش در همین محور است. در اول سوره مبارکه عنکبوت مسئله امتحان و مجاهدت های نفسانی مطرح است که مجاهده کنید در راه حق و جهاد کنید برای تهذیب و تزکیه رو. در پایان سوره عنکبوت هم از باب رد پایان و آغاز فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. از این جهت مسئله جهاد اکبر و جهاد اوسط در کنار جهاد اصغر مطرح است. جهاد هم دو قسم است. گاهی انسان سریعا فاتح می شود، گاهی بعد از یک سلسله تلفات و شهید دادن و رنج فاتح می شود. در بعضی از موارد است که انسان می رود به جهاد، ولی نصرت الهی طوری است که انسان بدون اینکه شهیدی بدهد فاتحانه برمیگردد. ولی در بخش دیگر این چنین نیست. بعد از اینکه این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو و تلکه الایام نداولها بین الناس، بعد اینکه انسان یه عده مجروح و جنباز و زخمی و آزاده اعطا کرد، از اون بعد پیروز می شود. در مسئله جهاد اکبر و اوسط هم همینطور است. گاهی انسان یه سلسله تلفاتی می دهد، یه سلسله رنجها رو تحمل می کند، یه زخمهای را در درون خود تحمل می کند، چند سباهی هم عقل او اسیر هوس او می شود، بالاخره سرانجام پیروز خواهد شد. در صورتی که در راه جهاد نایستد، فرار از زحف نکند، یعنی اگر دشمن را فراوان دید حق فرار ندارد. البته فرار از زحف در حکم فقه یک مسئله است، در حکم اخلاق و کلام مسئله دیگر. فرار زحف را این چنین گفتن به این که اگر چون که در صدر اسلام در بخشی یک سرباز در برابر 10 سرباز قرار می گرفت حق فرار نداشت، اگر بیش از 10 سرباز به او حمله می کردن ممکن بود که مجاز باشد فرار کند، ولی اگر 10 سرباز به او حمله کردن او حق فرار نداشت. این یکم میکم اشرون سابرونه یغلبو مئتین. خب و اگر 100 نفر باشید بر 2000 نفر پیروز می شوید، بر 1000 نفر پیروز می شوید. بعدان که فرمود الان قد علم الله فیکم ضعفاً، الان خفف الله عنکم، بر اینکه علم فیکم ضعفاً، حکم فقهی به این صورت در آمد که در جهاد اصغر اگر 1 سرباز در مقابل 2 سرباز قرار گرفت حق فرار ندارد، اگر 3 سرباز بیگانه به 1 سرباز حمله کردن اونگاه مجاز است که فرار کند. این فرار از زحف. ولی در جهاد اکبر این چنین نیست که اگر 2 وصف رزیله یا 3 وصف رزیله، 2 جند از جنود جهل یا 3 جند از جنود جهل علیه او برخواستن او مجاز باشد صحنه را ترک کند، این چنین نیست. در همون حدیث شریف سماعت ابن مهران و در احادیث دیگر 75 سرباز برای عقل شمرده شده و 75 سرباز برای جهل، که هر کدام از این اوصاف 75 گانه به جنود و سپاه و ستاد فرعی فراوانی تبدیل می شوند. اگر یک کسی در میدان جهاد اکبر همه سربازان کفر و نفاق علیه او توطئه کردن، او حق فرار را ندارد. سر اکبر بودن او هم یکیش در همینه که هیچ راه برای فرار ندارد، هیچ راه برای تسلیم ندارد، هیچ راه برای اسیر شدن ندارد. یک وقت ممکن است کسی اسیر بشود در جهاد اصغر، بعدها هم آزاد بشود. برفرضم آزاد نشد، چون تن او را به اسارت گرفتن، جان او را که اسیر نکردن، این مجاز است احیانا که تن به اسارت بدهد، تن به فرار بدهد. چون حکم فقهی است جهاد هم جهاد اصغر است، یک مرزی دارد، مقاومت یک حدی دارد. اما اگر چون چه گرچه اگر وقتی ببیند مثلا ولی الله در خطر است، اون حساب دیگری دارد. ما کان را اهل مدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اون یه حساب دیگری دارد. حالا اگر یک کسی در جنگ احد بود مثلا و دید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در معرض آسیب است، او مجاز نیست فرار بکند، بگوید من سالم باشم برای اینکه 3 سرباز به من حمله کردند. مسئله صیانت اصل دین و حفظ اصل دین و نظام حکم دیگری دارد که کسی حق فرار کردن نخواهد داشت. این حکم عادی است. ولی در جریان جهاد اکبر اگر چه جنود جهل فراوان شدند و علیه یک انسان سالک حمله کردن، همه جنود جهلم اگر ولوکان بعضهم لبعض ذخیرا علیه یک انسان سالک تهاجم کردن، او حق تسلیم شدن، اسیر شدن و فرار کردن را به هیچ وجه ندارد. از این جهت خیلی دشوار است، یا شهادت یا پیروزی، یا تمام این جنود جهل را به اسارت خود در می آورند، نظیر کاری که اولیاء الهی کرد. یا تا زنده است تن به این ستاد و سپاه نمی دهد. این همان است که در روایات آمده اگر مؤمنی در بستر خوابش و در بستر بیماریش بمیرد و او محب به اهل بیت عصمت و طهارت باشد و در این سلک و در این راه و در این رشته باشد و تسلیم بیگان نشود، مات شهیدا. او شهیدن مرده است، منتها شهید در جهاد اکبر است، گرچه شهید در جهاد اصغر نیست. تا آخرین لحظه در برابر همه وسوسه ها و همه شبهات و همه الغاءات و همه تلقینات بیگانه درون و بیرون ایستاد و تسلیم نشد. ممکن بود شیطان وسوسه های فراوانی بکند که دست به فلون کار بزند و فلون گناه را مرتکب بشود، اما نشد. ممکن است شیاطین شبهات الهادی و التقاطی برای او مطرح کنند، ولی دست از ایمان خود بر نداشت. تا آخرین لحظه گرچه موفق نشد عده‌ای رو رام بکند و بر اونها پیروز بشود، ولی تسلیم اونها هم نشد. این است که شهید در جهاد اکبر است. نتیجه بحث این که اخلاق تغییر پذیر هست و آمدن وحی و بعثت انبیا و نزول کتاب های آسمانی بر همین روند است که چون اخلاق تغییر پذیر است، اینها آمدن که دگرگون کنند. و آیات قرآنی هم سراسرش در این بحث است که اخلاق عوض شدنی است، منتها آیه سوره انفال و آیه سوره رعد گذشته از اینکه مضمونش هم تغییر پذیری اخلاق را به همراه دارد، متن آیه و نطاق آیه هم تغییر پذیری اخلاق را در بر دارد و تغییر پذیری هم گاهی سهل است گاهی سخت، اما والعاقبت للمتقین. میموند یه بحث دیگری که باید به خواست خدا در نوبت‌های دیگر بیان بشود که تغییر انسان مانند تغییر موجودات جهان خارج ممکن است، چون اون چه که در جهان خارج یافت شده است یا نظیر فرشتگان است که سخنان همه اونها سخن همه اونها این است ما منا الله و له مقام المعلوم، که تغییر پذیری در اونجا راه ندارد، چون موجود مجردن ثابتند نساکن. بخش دیگر موجودات عالم طبیعت هم نظیر آسمان ها، زمین ها، دریاها، کوه ها، درخت ها و مانندان. اون چه که در قلمرو طبیعت به سر میبرد از انسان و حیوان و گیاه و مانندان تغییر پذیر. این یه مطلب. تغییر پذیری هم دو قسم است، یا به نحو زوال هست که از روز پیشینیان به کون و فساد و مانندان تحویل میکردن، یه وقتی به نحو تکامل است یا تنازل. هر سه قسم تغییر در انسان هست چون در قلمرو طبیعت است. یک موجودی که در مسیر حرکت قرار می‌گیرد گاهی در اثر آسیب و گزند حوادث فاسد می‌شود. گاهی راه‌های تنزل را طی می‌کند. گاهی راه‌های تعالی را طی می‌کند. گرچه اون چه که حرکت است بالاصالت و به ذات همان است که در مسیر کمال باشد، اما یه سلسله تحولات بالعرض هم هست. انسان سه مرحله دارد، سه نحوه تغییر دارد. یه تغییری دارد که زوال پذیری اوست، این مسئله موت است، مثل سایر موجودات که فاسد می شوند او هم از بین می رود، کل نفس زائقه الموت. یه سلسله تغییر پذیری در جهت تنزل اوست که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، اینا به جای تدرج تدرک دارن، به جای اینکه درجاتی را طی کنن درکاتی را میپیمایند. گروه سوم کسانی هستند که تغییرشون در مسیر کمال است، اینا درجات دارن. اوائل برابر سوره مبارکه انفال لهم درجات عند ربهم و اواخر برابر سوره مبارکه آل عمران هم درجات عند ربهم، نه لهم درجات عند ربهم، هم درجات، خود اینها میشوند ملکات نفسانی، متن درجه می شوند. پس تغییر پذیری در انسان هست و آنچه که در محورهای اخلاقی مطرح است همه این دو بخش تغییر است، یعنی تغییر به طرف نزول، تغییر به طرف صعود، وگرنه تغییر موت و زوال و نابودی اون یه امر طبیعی است، اون دیگر کاری با اخلاق ندارد، که انسان بحث بکند آیا این تغییر ممکن است یا ممکن نیست. اون یه امر مشهود است، کل نفس ذائقه الموت، و نقشی هم برای هیچ عاملی نیست که بتوانند جلوی اصل مرگ را بگیرند، گرچه میتوانند مشکلات مرگ را تا حدودی به عنوان درمان بیماری بیماران کم بکنند، ولی کل نفس ذائقه الموت قضای الهی است. این قدر نیست که تغییر پذیر باشد، این جزء قضای الهی است. به ما جعلنا البشر من قبلک الخلد. اما اون دنه و تغییر که در رذایل اخلاقی باشد یا فضائل اخلاقی برای هر انسانی میسر و ممکن است. انسان مثل فرشته نیست که اخلاقش ثابت باشد و تغییر ناپذیر. حالا مسائل دیگری که در همین زمین مطرح است، اگر ذات اقدس الهی توفیقی مرحمت فرمود، و نوبت‌های بعد واگذار می‌شود. پروردگارا تو را به اسمای حسنای قسم می‌دهیم، ما را به کسی که به خلق عظیم او را ستودی معتقد و مؤمن بفرما، و توفیق اون را به ما مرحمت فرما که او را به عنوان اسوه خود تلقی کنیم و متخلق بشویم به اخلاقی که خلق عظیم با صاحب خلق عظیم به اونها متصف شده است. پروردگارا تو را به انبیا و اولیایت قسم، نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح و نابدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه‌های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. توفیق فهم معارف الهی و تخلق به اخلاق الهی را نصیب بندگان خود بفرما. خطر بیگانگان را به خود مستکبران برگردان. ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدای اسلام و روح مطهر امام امت را با انبیا و اولیا محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.